اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنونده های محترم سلام، وقت شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوین. رویا زمانی هستم با برنامه های خبری. امروز جمعه 24 ماه نوامبر سال 2023 میلادی. نخست از همه همکارم لیلا ما حبیب عظیمی با تقدیم مشروع خبرهای این ساعت.
سلام و وقت بخیر. مشروع خبرها. مسکو بر روز پنجشنبه میزبان یک نشست در مورد افغانستان با حضور شماری از چهره های مخالف طالبان بود. شرکت کنندگان این نشست که تحت نام افغانستان بین گذشته و آینده از سوی حزب عدالت روسیه برگزار شد، از جامعه جهانی، کشورهای همسایه افغانستان و منطقه خواستند برای ایجاد یک حکومت به گفته آنها مشروع در افغانستان با آنها کمک کنند. آنان در سخنرانی هایشان در این نشست حکومت طالبان را متهم به انحصار قدرت کرده گفتند مردم افغانستان را از حقوق اساسیشان محروم کرده است. احمد مسعود، رهبر جبهه موسوم به مقاومت ملی، یکی از شرکت کنندگان اصلی در این نشست، گفت که تلاش کرده است مسئله افغانستان از طریق گفتگو حل شود، اما به گفته او طالبان هر بار مذاکرات را رد کردند. برخی دیگر از شرکت کنندگان این نشست بر ایجاد یک حکومت مشروع و آغاز گفتگوهای بین الافغانی تاکید ورزیده. همچنان گفتند اگر طالبان حاضر به گفتگو نشوند، آنها مقاومت مسلحانه‌شان را گسترش می‌دهند. مخالفان حکومت طالبان در حال در نشست مسکو دور هم آمدند که این کشور پیش از این در نشست‌های دیگر مثل فارمت مسکو از طالبان نیز میزبانی کرده و تا هنوز هم روابط خود با حکومت طالبان را نگه داشته و سفارت افغانستان در مسکو را نیز در اختیار آنان قرار داده است. بعد دنبال کشته شدن یک سارنوال پیشین در مسیر کابل جلال آباد، انجمن سارنوالان افغانستان از مسئولیت جانی سارنوالانی که در حکومت پیشین افغانستان کار کرده و اکنون در داخل افغانستان به سر میبرند ابراز نگرانی شدید نموده است. نقی، یکی از سارنوالان پیشین افغانستان، با خواهرش به تاریخ 16 نوامبر در مسیر شاهراه کابل جلال آباد با ضربه گلوله کشته شد. انجمن سارنوالان افغانستان طالبان را مسئول این گونه کشتارها دانسته و با نشر اعلامیه در شبکه اجتماعی اکس گفته است که سارنوالان افغان که نقش اساسی در مبارزه با تروریسم و حفظ اصول عدالت در افغانستان داشتند، اکنون توسط طالبان کشته می شوند و نقی یکی از آن قربانیان است. اما طالبان هنوز در پیوند به این ادعاها و کشته شدن نقی و خواهرش واکنش نشان ندادند. برنامه جهانی غذا با نشر گزارشی در مورد مسئولیت غذایی در افغانستان گفته است که صرف 1/10 خانواده ها در افغانستان مواد غذایی کافی مصرف می کنند. بر اساس این گزارش که ناوقت چهارشنبه 22 ماه نوامبر نشر شد، سطح گرسنگی در طول سال جاری میلادی در افغانستان به شدت بالا بوده است. برنامه جهانی غذا گفته است که با وجود بهبود جزئی در مصرف مواد غذایی در طول فصل برداشت حاصلات زراعتی و کاهش کلی قیمت غلات، وضعیت همچنان وخیم است. گزارش گفته است که خانواده هایی که توسط زنان سرپرستی می شوند به طور نامتناسب تحت تأثیر نامطلوب چنین وضعیت قرار می گیرند. همچنان گزارش گفته است که خانواده هایی که افراد آن دارای معلولیت اند نیز تحت تأثیر وضعیت نامتناسب مصرف غذایی ناکافی قرار دارند. وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان به همه پوهنتون‌های دولتی افغانستان دستور داده است که کتابخانه‌های خود را از کتاب‌های دوران جمهوریت تصفیه و به جای آنها کتاب سیرت النبی را جابجا کنند. نسخه از مکتوب در این مورد که ندا محمد ندیم، سرپرست این وزارت، پایان امضا کرده به دسترس رادیو آزادی قرار گرفته است. در این مکتوب که صحت آن از سوی منابع مختلف وزارت تحصیلات عالی طالبان و رادیو آزادی تایید شده، آمده است که همه پوهنتون‌های دولتی باید از کتاب‌های مربوط به جریان سلفی‌ها، تحریری‌ها، شیعیان، حزبی‌ها و دوره جمهوریت پاکسازی و به جای آن کتاب‌های سیرت النبی جابجا شود. سرپرست وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان در این مکتوب که به پوهنتون‌ها صادر شده، همچنان دستور داده که پیش از جابجا کردن کتاب‌های جدید، فهرست آن را با او شریک سازند. میر ظفرالدین انصاری، استاد و نماینده ریاست ارشاد و دعوت وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان در پوهنتون خصوصی هواد، دیروز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت این مکتوب از طریق این ریاست به پوهنتون‌های دولتی افغانستان فرستاده شده و به زودی جهت اطمینان از تطبیق آن هیئت به پوهنتون‌ها فرستاده خواهد شد. منابع دیگر وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان به رادیو آزادی گفتند که این دستور به زودی در پوهنتون‌های خصوصی نیز عملی می‌شود. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. اردوی پاکستان میگوید که در وزیرستان شمالی و باجاور در چندین حمله به شمول دو افسر 6 تن کشته شدند. حمله نخست روز گذشته در ایالت خیبر پختونخوا در وزیرستان شمالی صورت گرفت و در نتیجه آن به گفته اردوی پاکستان 2 افسر کشته شدند. پس از این رویداد در اثر انفجار یک بم در یک دکان در منطقه وانه و شمول یک حامی پرنفوذ دولت پاکستان 2 تن جان باختند. پیش از این دو رویداد روز چهارشنبه در باجاور 2 انفجار صورت گرفت که در نتیجه آن 2 تن کشته شدند. ادامه تفصیل خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان چهارشنبه با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در مسکو گفتگو کرد. کرملین در یک خبرنامه گفته است که هر دو رئیس جمهور در مورد روابط تجارتی، اقتصادی، فرهنگی و وضعیت امنیتی منطقه صحبت کردند. روسیه به رسانه‌ها گفته است که رؤسای جمهور تاجیکستان و روسیه به طور ویژه در مورد افغانستان نیز بحث کردند. این رسانه‌ها جزئیات بیشتر گفتگوی هر دو جانب را منتشر نکردند. تاجیکستان هر از گاهی از تهدیدهای حراس افغانی از سوی افغانستان ابراز نگرانی می کند و خواستار حکومت همشمول در این کشور است. در اثر حملات نیروهای روسیه به زیربناهای ملکی در منطقه خرسون در جنوب اوکراین 4 غیر نظامی کشته و 5 تن دیگر مجروح شدند. این در حالی است که اوکراین برای افزایش حملات روسیه بر تأسیسات انرژی در زمستان پیشرو آمادگی گرفته است. ایهور کلیمینگو وزیر داخله اوکراین در تلگرام دیروز گفت توپخانه روسیه منطقه چرنیو بایوفکا در منطقه خرسون را هدف قرار داد که 3 نفر کشته و 5 تن دیگر مجروح شد. وی افزوده است که 3 تن کشته و 5 تن دیگر مجروح شدند. وی افزوده است که بیش از 60 ساختمان رهایشی و تجارتی در این آتشباری آسیب دیده است. در یک حمله دیگر تیاره‌های بدون سرنشین نیروهای روسیه بر شهر بریس سلاف در 100 کیلومتری شمال شرق خرسون یک مرد مسن جان باخته است. نریندرا مودی صدر اعظم هند از سازمان‌های بین المللی خواستار کمک دوامدار به فلسطینی‌ها در نوار غزه شد. مودی این موضوع را چهارشنبه در نشست آنلاین گروه 20 یا 20 کشور صنعتی جهان مطرح کرد. رهبری این نشست را هند به عهده داشت. مودی گفت تایید می‌کند که حراس افغانی از نظر همه مردود است، اما کشتن افراد بی‌گناه نیز قابل تقبیح است. صدر اعظم هند افزود که از توافق بر سر رهایی شماری از افرادی که توسط گروه حماس گروگان گرفته شده اند استقبال می کند و امیدوار است که آنها هرچه زودتر آزاد شوند. فرانسه از اتحادیه اروپا می خواهد که بر رهبران ارشد گروه جنگجوی حماس که از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا سازمان تروریستی قلمداد شده تحریم وضع کند. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، لارنس بون وزیر دولت فرانسه در امور اروپا بر روز چهارشنبه در حاشیه یک نشست بین المللی در شهر مدرید این سخن را ابراز کرد. او با فرانس پرس گفته است که رهبران گروه تندرو حماس به خاطر حمله بر اسرائیل باید هدف تحریم ها قرار گیرند. این گروه تندرو در 7 ماه اکتبر بر بخش های از اسرائیل در نزدیکی غزه حمله کرد، حدود 1200 تن را کشت و بیش از 240 تن را گروگان گرفت. گزارش شده است که در حملات اسرائیل بر غزه هزاران تن به شمول کودکان و زنان کشته شده اند. پس از تأخیر حداقل یک شبانه روز در رهایی گروگانان و آتش بس میان گروه تندرو حماس و اسرائیل، جنگ در غزه همچنان ادامه دارد. اسرائیل میگوید رهایی افراد گروگان گرفته شده توسط حماس که با آغاز نخستین آتش بس امراه خواهد بود، حداقل تا 24 نوامبر به تأخیر افتاده است. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و تشکری میکنم از اینکه تا دیدم برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا را دنبال میکنین. در بخش گزارش ها، 10 سال از تجمع معترضان طرفدار اروپا در میدان استقلال کیف میگذرد. رویدادهایی که منجر به برکنار ویکتور یانکوویچ رئیس جمهور طرفدار کرملین و الحاق اجباری کریمیا به روسیه شد. اکنون که جنگ تمام عیار روسیه علیه این کشور شدت گرفته است، قرار است آینده اوکراین در اتحادیه اروپا در نشست در بروکسل مورد بحث قرار گیرد. هنری ریجوال خبرنگار صدای آمریکا در این مورد گزارش دارد که تفصیل آن را عبدالواجد عادل به توجه شما می‌رساند.
در اواخر نوامبر 2013 ویکتور یانکوویچ رئیس جمهور وقت اوکراین تحت فشار روسیه از امضای توافقنامه همکاری با اتحادیه اروپا خارج شد، لحظه ای که سرنوشت یک ملت را تغییر داد. دیمیترو ریزوچنکو معترض یورو میدان میگوید:
ما میخواستیم کرامت انسانی پیدا کنیم، ما آزادی میخواستیم.
پس از سرکوب وحشیانه پلیس، هزاران اوکراینی دیگر از سراسر کشور به مظاهرات پیوستند. حدود 108 معترض در جریانی که به انقلاب کرامت معروف شد کشته شدند. یانکوویچ در فوریه 2014 از قدرت کنار رفت و به روسیه گریخت. اولگا توکاریوک که اکنون برای گروه سیاست بریتانیای چتم هاوس کار میکند در میان معترضان بود. اولگا توکاریوک از چتم هاوس میگوید:
ما نمیدانستیم چه چیزی در پیش است. البته نمیتوانستیم تصور کنیم که حمله روسیه رخ دهد و جنگی وجود داشته باشد که 9 سال طول بکشد تا هجوم تمام عیار روسیه رخ دهد. میلیون ها اوکراینی مجبور شوند خانه های خود را ترک کنند. هزاران نفر در این جنگ کشته شوند. بسیاری از مردمی که در میدان بودند در این جنگ کشته شدند.
روسیه در ماه مارچ 2014 کریمیه را به زور ضمیمه کرد و جنگ جدایی طلبانه را در شرق اوکراین دامن زد. اوکراین یک حکومت طرفدار غرب را انتخاب کرد و خواستار عضویت در اتحادیه اروپا شد. اما بروکسل گفت که اوکراین آماده نیست و به گفته توکاریوک این امر سرنوشت ساز بود. اولگا توکاریوک از چتم هاوس میگوید:
Ultimately, that's what compelled Russia to.
در نهایت این چیزی است که روسیه را مجبور به حمله بر اوکراین در مقیاسی وسیع کرد، زیرا اوکراین در این برزخ مانده بود، به عنوان یک منطقه حائل رها شد.
اوکراین اکنون درگیر یک جنگ تمام عیار علیه روسیه است. بیش از 10,000 غیر نظامی از زمان تهاجم مسکو در فوریه 2022 کشته شدند. ماه آینده رهبران اروپایی برای تصمیم گیری در مورد آغاز مذاکرات رسمی در مورد الحاق اوکراین به اتحادیه اروپا ملاقات می کنند. رئیس جمهور اوکراین به مناسبت 10th سالگرد اعتراضات گفت که این سرنوشت کشورش است.
20 років тому це була романтична мрія.
20 سال پیش این یک رویای عاشقانه بود. 10 سال پیش این یک هدف بلند پروازانه بود و امروز این واقعیت است که در آن دیگر نمیتوانند جلوی پیشرفت ما را گرفت.
چارلز میشل رئیس شورای اروپا حمایت خود را ارائه کرد.
Intends to do everything to convince my 27 colleagues.
من قصد دارم هر کاری انجام دهم تا 27 همکارم را متقاعد بسازم که در ماه دسامبر به یک تصمیم مثبت نیاز داریم.
توکاریوک میگوید این یک مسئله حیاتی است که اتحادیه اروپا با اوکراین برای آینده امیدوار باشد.
این یک تقلیت روحیه خواهد بود. البته این ضربه بر روسیه خواهد بود، زیرا این بدان معناست که اوکراین یک بار و برای همیشه از با اصطلاح حوزه نفوذ روسیه خارج شده است.
پیوستن به اتحادیه اروپا مستلزم اصلاحات گسترده در حکومت و اقتصاد اوکراین است. انتظار می رود این تصمیم در نشست دو روزه سران کشورهای اتحادیه اروپا در بروکسل که از 14 دسامبر آغاز می شود اتخاذ شود.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
در ادامه گزارش ها، در حالی که نظامیان اوکراینی به عملیات ضد تهاجم ادامه می دهند، ماین و دیگر مواد انفجاری زندگی مردم را در مناطقی که از اشغال نظامیان روسی آزاد ساخته شدند تهدید می کند. جزئیات بیشتر این گزارش را از سید عزیز الرحمن می شنوید.
این گروهی از ماینپاکان در شهر بالاکلیا در منطقه خارکیف اوکراین یک روز کاری را آغاز می کنند. پس از تهاجم روسیه بر اوکراین، نظامیان روسی 1/3 حصه این منطقه را تصرف کردند. چند ماه بعد با عقب نشینی از این اراضی منطقه را با ماین فرش کردند. از فوریه سال 2022، یعنی از زمان تهاجم روسیه بر اوکراین تا کنون، 264 غیر نظامی در نتیجه برخورد با ماین در سراسر اوکراین کشته شده و 830 تن دیگر زخمی شده است.
بزرگترین مشکل این است که تقریبا هر روز مردم کشته یا زخمی می شوند. 30% این منطقه اشغال شده بود. بعدن در نتیجه یک عملیات این منطقه آزاد شد و اکنون در یک اراضی بسیار خطرناک کار می کنیم.
کمک جهانی در بخش ماینپاکی برای اوکراینی ها حیاتی می باشد. ماینپاکان اوکراینی از همه کمک ها و امکانات به شمول ماشین های ماینپاکی، لوازم محافظتی و ترانسپورت استفاده اعظمی می کنند. در کیف مسئولین حکومت تلاش های ماینپاکی را هماهنگی می کنند. این کار تحت نظر معاون وزارت اقتصاد اوکراین به پیش می رود. این مقام اوکراینی نیز در سال 2016 یک پای خود را در نتیجه انفجار یک ماین ضد تانک از دست داد.
می خواهیم تا 80% اراضی مملو از ماین را برای استفاده دوباره آماده سازیم.
با گفته این مقام اوکراینی، روسیه با ماینگذاری در اوکراین همه اصول را نقض کرده و ماینپاکان را با یک آزمون بزرگ روبرو کرده است. در بهار سال 2023 بانک جهانی تخمین کرده بود که اوکراین در بخش ماینپاکی به 37.5 میلیارد دلار نیاز دارد، ولی با ادامه جنگ این وضعیت نیز ضرورت به ارزیابی مجدد دارد. کمک ها و تلاش های ماینپاکی اتحادیه اروپا در اوکراین را سفارت لیتوانیا نظارت می کند. با گفته این سفارت، ائتلاف جهانی باید کار بیشتر انجام دهد و می افزاید که پاکسازی اوکراین از وجود ماین می تواند بین 10 تا 100 سال طول بکشد.
این موضوع به مقدار پول و به این که چه تعداد متخصصان در اوکراین و در خارج آماده می شوند بستگی دارد. بنابراین به همه ما بستگی دارد و باید این کار را مشترکاً انجام دهیم.
آلودگی بی‌سابقه اوکراین با ماین و دیگر مواد انفجاری سیستم زیست باهمی را نیز تهدید می کند و مسئولیت غذایی در اوکراین و جهان را متاثر می سازد که در نتیجه مشکل گرسنگی را عمیق‌تر می سازد.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
جهان با خطرات عمیق یک بیماری همگیر مثل شیوع مرض کووید 19 که جان میلیون ها نفر را گرفت و اقتصاد را ویران ساخت به خوبی آشناست. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده در سمپوزیوم مسئولیت صحت جهانی و دیپلماسی اعلام کرد که تنها راه برای افزایش امنیت صحی جهانی با هم بودن است. در واقع چون با هم کار کردیم توانستیم یک واکنش جهانی را رهبری کنیم که به جهان کمک کند تا از مرحله حاد همگیری کووید 19 بیرون شود. به منظور آمادگی بیشتر برای مقابله با تهدید بعدی، وزارت خارجه ایالات متحده اخیراً دفتر مسئولیت جهانی صحت و دیپلماسی را فعال نموده است. دفتر جدید سخت در تلاش است تا مأموریت دیپلماسی و قدرت آمریکایی را به انجام برساند. وزیر خارجه ایالات متحده گفت ما درس‌هایی را که از طرح اضطراری رئیس جمهور برای امدادرسانی به مرض ایدز که به نام پپفر یاد می شود، به طور مثال در مورد چگونگی ردیابی مؤثر شیوع و رسانیدن دوا به جمعیت هایی که در مناطق صعب العبور زندگی دارند آموخته ایم به کار می گیریم. او افزود ما همچنین در حال گسترش طرح پپفر برای پیشگیری مؤثرتر از HIV AIDS و خدمت به کسانی که با آن زندگی می کنند هستیم. آنتونی بلینکن گفت یکی از راه‌هایی که ما این کار را انجام می‌دهیم افزایش همکاری با نهادهای منطقه‌ای مانند مراکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌ها در آفریقا، سازمان صحت پن امریکن و کمک به ایجاد قابلیت‌های تولید منطقه‌ای در کشورها از جمله سنگال و آفریقای جنوبی است. ما این کار را انجام می‌دهیم تا کشورها بتوانند سریع‌تر درمان‌ها، آزمایش‌ها و تجهیزات حفاظتی را تولید و توزیع کنند و کمتر به عرضه خارجی وابسته و آسیب پذیر شوند. آقای بلینکن افزود ایالات متحده در حال جلب حمایت بین المللی از صندوق وجهی جهانی همگیری است که به پاسخ به تهدیدات بین المللی صحی آینده کمک خواهد کرد. اکنون صندوق وزیر در حال انجام کارهای مهم برای ایجاد شبکه های نظارت بر بیماری های منطقه‌ای، ایجاد سیستم های هشدار اولیه و گسترش نیروی کار صحت عامه در سراسر جهان است. ایالات متحده از زمان ایجاد این صندوق وزیر در یک سال پیش 450 میلیون دلار کمک کرده است. این رقم تقریبا یک چهارم تمام وجوهی می شود که تا کنون کمک نموده است. ما برای بسیج بیشتر حمایت و همکاری با شرکا ادامه خواهیم داد. ایالات متحده زیربناهای صحت جهانی خیش را به کمک عصری سازی نهادهای موجود مانند سازمان جهانی صحت تقویت می کند. وزیر خارجه ایالات متحده امریکا گفت ایالات متحده به دنبال طرح‌ها، دیدگاه‌ها و مشارکت دوستان و متحدان خود است، زیرا تنها اگر با هم کار کنیم می توانیم جهان سالم‌تر، امن‌تر و مطمئن‌تر برای همه بسازیم.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
شما آواز ما را از لابلای برنامه های خبری صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. قیس خادمی، مشزن حرفه‌ای افغانستان ساکن بریتانیا، این هفته در رقابت بین قاره سازمان بین المللی مشزنی کمربند قهرمانی را کمایی کرد. همکارم محمد احمدی در مصاحبه با قیس خادمی از وی در مورد مسابقه اخیرش پرسیده است که او را به مقام قهرمانی قاره اروپا رسانیده است.
IBU Intercontinental که از قهرمانی از چند کانتیننت است که بعد از این بخیر انشاءالله کسی که برنده میشد رای برای جهانی پیدا میکرد که مسابقه برای قهرمانی جهانی میدانست مسابقه بیتن دیگه. ما خیلی خوشحال هستیم که این قهرمانی IBU Intercontinental دیست آورد نوارد نوان هستیم تاولیده که قهرمانی دیست آوردیم دیگه. انشاءالله میخواییم که اولین نوان باشیم که قهرمانی جهانی دیست بیاریم.
چند ساله بودی که باکسینگ شروع کردی و اون زمانی که شروع کردی آیا ساکن بریتانیا بودی؟
خود این باکسینگ شروع کردیم 3 سال 5 ساله بود دیگه. اولین یک سال خودیم درباره باکسینگ تجربه نداشتم، تقریبا یک کلاب ساختنام بودم، تمرین خودم میکردم. بعد از این یک کوچ آمد، یک استاد دید که من خوبترم برای از این ورزش، باز برای گفت امیچر بیا ساختنام خودم در کلابش. باز من امیچر باکسر شدم تا سال 2013-14 را. ما مسابقه مکلی به حساب امیچر بود، 28 مسابقه امیچر دادم و 22ش برنده شدم، 16ش لاس کردم دیگه. باز ما خودیم در چند وقت بعد یک سال از بوکسینگ ریتایر کردیم، چرا درس های یونیورسیتیم بود. باز بعدی از این ما درست سیمی پروفیشنال برای دم مسابقه دادیم حسابی انلایسنس میای و دیگه یک سال دوگی مسابقه دادم، در مسابقه دادم در برینده شدم که چیزی پروفیشنال را بگیرم، یعنی بیزنیزی پروفیشنال را بگیرم چقدر می اپلای میکنم. بازی در دوزار افتر بخیر ما اپلای کردیم برای پروفیشنال لایسنس خود، تا دوزار افتر تالیم بخیر ما پروفیشنال هستیم.
و در این مدت که سطح پروفیشنال مسابقه دادی، چند مسابقه دادی، چند تایش برنده شدی و این مسابقات در چی سطحی بوده؟
دیگه خود 13 مسابقه دادیم و از 13 تایش برنده شدیم، دو تایش سری کربن بریتانیا که سخت‌ترین کربن است، دو مساوی ماندیم و یک دفعه باختم که خیلی کنتروورسیال بود. 50% مردم میگفته بود 50% میگفت 50% مردم میگفت که بود مگم خیلی کنتروورسیال بود.
این ورزشی که خودت انجام میدی آینده چی هست؟ اگر بتونی موفقیت های بیشتری کسب کنی چی یک جایگاهی را در سطح مسابقات بین المللی بوکس یا مشتنی خواهد داشت؟
ما خودم میخوایم که اولین افغان بوکسر افغان بوکسر باشم که قهرمان جهانی دیدیس بیارم در سای بوکسینگ تاجر دیدیس آورده نشده. میگم میخوام که اولین بوکسر باشم دیدیس بیارم نام افغانستان و میخوام که I want to pave the way.
زیر کدام بیره هم سابقات بین المللی به جهانی را انجام میده؟
رنکینگم در خود بریتانیا است که من زندگی میکنم در سای بوکسر، مگم در خود بوکسر هم گفته که خودم افغانستان و افغانستان رپرزنت میکنم. یک چیز ایندیپندنتی خودم است که ما خودم خواهش کردیم که میخواییم برای افغانستان هم بلا کنم در مسابقه خوب برندگی در دنان افغانستان بیارم.
احمدان های زیاد جوان های هستن مثل خودت شوق دارن به این ورزش باکسینگ، چی در داخل افغانستان هستن چی در خارج از افغانستان کشورهای مختلف. اگر بخواین مثل خودت به یک مرحله کامیابی برسن چی کار باید بکنن؟ در نظر از تجربیات خودت هم میخوایی بر از اینا بگی چی تجربه شیر میکنیم بشن؟
اولین کار کنم در خود سخت نام در کلبی امیچر بکنم، در هر پوزیشنی باشی، بگینر باشی، ادوانس باشی، حتما خود در کلبی امیچر شامل کن که کلب امیچر که هست سخت نامی دولت هست و یا کارش هست که جوانان رو تشویق کنه که پیشتر برو کمپیت کنه. دیگه کلبی امیچر پیدا کن، از کلبی امیچر لایسنس خود اپلای کن، هر چی خسرتر میشه لایسنس امیچر خود بگی. دیگه تمرین زیاد بکن، تمرین که هست مثلا سه دفعه کلاب شوی سه دفعه در هفته تمرین بده، سه دفعه چهار دفعه خودی باید تمرین کنی باز کلاب، یعنی زمان زیادترین زمان باید تمرین خود بکشی اگه میخوایی که مسابقه را برنده شوی.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان پاکستان را ترغیب کرده است که روند اخراج اجباری پناهجویان افغان فاقد مدرک اقامت را در فصل زمستان متوقف کند. اما یک مقام ارشد ایالت بلوچستان پاکستان میگوید که تمام پناهجویان افغان که بدون سند می باشند تا ماه جنوری از پاکستان اخراج شوند. شرح بیشتر این موضوع را از مسکا صافی میشنوید.
آورد این نظریه جان اچکزی برای ما بگو.
خود گذشته دولت بلوچستان در کویته در یک نشست خبری گفتن که پاکستان میکوشد تا آخر همین سال جاری یا ماه جنوری 1 میلیون مهاجرین به ویژه افغان ها را از کشورشان اخراج کنند و گفتن در این رابطه با ایالات پنجاب و سندی در تماس هستند و نیز گفتن آن در مهاجرینی که به اسنادن و فکر میکنند که از چشم قانون و پلیس دور میمانند و در پاکستان پنهان میشوند به گفته جان اچکزی خودشان یادآورشان گفتن که آنها در بهشت احمقان زندگی میکنند.
سخنگوی فدراسیون خبرنگاران افغانستان در اسلام آباد میگه که افغانایی که منتظر رفتن به امریکا هم هستند توسط پلیس پاکستان آزار و اذیت میشن. شما معلوماتی در رابطه دارین؟
خب اسلام آباد در اوایل ماه نوامبر اعلان کرده بودن، گفته بودن که آن مهاجرین افغانی که پرونده های مهاجرتی با ایالات امریکا دارن در پاکستان تا زمان منتقلیشان به کشورهای غربی بودن میتوانن و امریکا هم به آن مهاجرینی که کیس ها یا پرونده های پی 1 و پی 2 یا اولویت اول و دوم دارن تا حدود 1150 نامه ارسال کرده بودن که میتوانستن با نشان دادن آن نامه ها در اسلام آباد در پاکستان باقی بمانند. ولی مهاجرین افغانی که به بیشترشان در اسلام آباد هستند به ویژه خبرنگاران گفتند که زمان آنها نامه را به پلیس نشان میدهد پلیس پاکستان نامه ها را به اعتبار میخوانند و حتی خودم که با مهاجرین افغان صحبت کردیم ایدهشان میگویند که حتی ویزا پاسپورت داشته باشند هم پلیس از آنها پول طلب میکنند. از سوی هم پاکستان به آن مهاجرین افغانی که به کشورهای غربی میروند با آنها تا حدود $830 به عنوان فیس خروجی تعیین کرده که واکنش های زیاد هم روبرو گردیده و البته ممتاز زهرا بلوچ سخنگوی وزارت خارجه پاکستان از این موضوع تایید کردن گفتن که کشورش در رابطه با این تصمیم متحد هستند.
شنونده های محترم، این بود داشته های بخش برنامه که تقدیم شما شد. برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا ادامه دارد، با ما باشید.